صورتی اگر به ذهنتون میرسه در مقابل آنچه که همکاران من تقدیمتون میکنن، گروه های مختلف برنامه ساز که نهایت تلاششون بر اینه تا بتونن رضایت خاطر شما رو به دست بیارن، خوشحال میشیم که این تعامل رو داشته باشید با همکاران ما در این واحد و مطمئن باشید که این نقطه نظرات ارزشمند رو 100% به گوش ما خواهند رساند. و خب در این لحظه هم دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده نگاه باشید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که بذارت بگاه همین سیاست رو نگاه میکنیم،
بحث و گفتگو ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی مکرمش تو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق هستی بخش، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های نیم نگاه پیگیر مسائل روز و حوزه سلامت هست. اما یکی از گروه های آسیب پذیر گروه توانیابان هستند و مراکزی که با نظارت بهزیستی فعالیت میکنند برای نگهداری چه شبانه روزی و چه چند ساعتی در طول روز با خدمات توانبخشی، مراکزی که غیر دولتی هستن و یارانه‌ای رو دریافت میکنن علاوه بر هزینه هایی که خودشون تأمین میکنن. میخوایم بریم سراغ مشکلات این مراکز.
اجرا نشدن درست ماده 7 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت موجب فلج شدن مراکز حمایتی و نگهداری افراد دارای معلولیت می شود. طبق ماده 7 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده‌ها برای پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد کمک کند، یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا با حمایت از مراکز بخش غیر دولتی ارائه نماید. در تبصره یک این قانون به صراحت ذکر شده که میزان کمک هزینه بابت حق پرستاری یا مددکاری متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد و تعداد این افراد در هر خانواده است و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر سال تعیین شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد. نرخ تمام شده هم باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیر دولتی مرتبط پرداخت شود. با اینکه در ماده 7 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به وضوح به همه موارد اشاره شده و پرداخت یارانه و کمک هزینه های مرتبط به طور دقیق مشخص شده، اما گویی ماده قانونی به درستی اجرا نمی شود و سبب شده بسیاری از مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان و سالمندان دچار مشکلات عدیده اقتصادی برای اداره مراکز تحت مدیریتشان شوند. اگر با همین شیوه پیش برویم، بسیاری از مراکز توانبخشی تعطیل یا ورشکسته خواهند شد و تبعات آن بیشک متوجه جامعه خواهد بود. در واقع هزینه بیماری ها و مسائلی از این قبیل پس از تعطیلی مراکز توانبخشی خیلی بیشتر از یارانه هایی خواهد بود که باید درست و به موقع به مراکز پرداخت می شد. جزئیات بیشتر درباره مشکلات و چالش های مراکز توانبخشی را در این برنامه نیم نگاه بشنوید.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنونده عزیزی که همراه این لحظه ما هستید با رادیو سلامت. همطور که شنیدید بخش مقدماتی برنامه اون چه که بنده عرض کردم و بخش که پخش شد مشکلاتی که مرکز توانبخشی باش مواجه هستن. حالا ما بر اساس قوانین حمایت از حقوق معلولان ماده 7 هم باید به خانواده کمکی پرداخت بشه، مستمری پرداخت بشه و همین که مراکزی که دارن کمک میکنن به نهادی مثل بهزیستی برای نگهداری و توانبخشی این افراد به خصوص مرکز غیر دولتی و البته در محتوای قانونی هم ما شاهد هستیم که باید بر اساس نرخ تمام شده تورم سالانه که با همکاری همین انجمن عالی مرکز غیر دولتی توانبخشی هم تو سازمان برنامه بودجه و وزارتخانه مربوطه که به تصویب هیئت وزیران میرسه این مبالغ پرداخت بشه که مدتی است معوق شده. اما ببینیم که نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آقای دکتر شاهرخ رامین برای ما در این باره چه خواهند گفت. جناب دکتر رامین خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و خدمت همه شنونده های محترم شما سلام دارم و آرزوی قبولی تاز و علو به درجات دارم براتون.
خیلی ممنونم همراه ما هستید آقای دکتر رامین. ما بارها این مطالب مربوط به حقوق توانیابان رو پیگیری کردیم. به هر حال یک گروه آسیب‌پذیر از نظر اجتماعی و ما هم در گروه اجتماعی رادیو سلامت همواره پیگیر حقوق این عزیزان هستیم. اما همین موضوع عدم پرداخت یارانه‌ای که بس به مرکز غیر دولتی ما بود، تفاوتایی که پرداخت میشد، مبالغ مصوب رو چند بار ما پیگیری کردیم حتی با ریاست کمیسیون اجتماعی آقای تو بابای کارنامی، ظاهرا هنوز این تخصیص ها محقق نشده. شما بفرمایید که پیگیری های خود مجلس چگونه انجام شده و نتایجش چه هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. استدار میرسونم نه تنها یارانه های حمایتی درمان معلولان پروتز هاشون پرداخت نشده، در مورد خیلی از قوانین دیگه از جمله موضوعی که خیلی این چند روزه خیلی رایج شده، معلولان تشریف آوردن جلوی مجلس، من تو صحن بودم، خودم رسوندم خدمتشون و باشون صحبت کردم، چون یکی از کسانی که این قانون رو در مجلس نوشت و اونجا تصویب شد و ابلاغ شد اما اجرا نشد من بودم، خودم رسوندم خدمتشون، دیدم که انتظار دارید نه تنها یارانه درمانی بلکه مستمری معلولان هم که طبق قانون حمایت از معلولان و ماده 27 میبایست که معادل حداقل دستمزد مسبب مورد توافق دولت، مجلس و کارگران تصویب میشه میبایست که پرداخت میکردن، یعنی یه چیزی حدود 7 میلیون تومان میبایست که الان پرداخت میشد، الان داره یه چیزی کمتر از 1 میلیون تومان پرداخت میشه. بنای ما بر اینه که باز همچنان در بودجه سال جاری که دولت به مجلس به عنوان
لایحه
بودجه 1404 تقدیم کرده، همچنان باز همین وضعیت 20% نسبت به سال گذشته اضافه شده و انتظار ما ها این بود که معلولان با توجه به موضوع واقعی که حضرت علی بهش اشاره کردین، جامعه آسیب پذیر مملکت ما هستند، میبایست که انتظار میرفت که بیشتر از این باشه. کل بودجه که در لایحه بودجه دیده شده براش 15 همت هستش، در حالی که 150 همت برای انجام تعهدات قانونی که ما در قانون دیدیم برای دولت منابع نیاز دارند.
یعنی الان سازمان برنامه هم کاری ازش برنمیاد آقای دکتر رامین؟
سازمان برنامه همین رو الان ارائه کرده دیگه. قطعا وقتی دولت داره لایحه بودجه رو به مجلس میده، سازمان برنامه هم نظر خودش رو اعمال کرده.
بله.
از مهمترین ارکانی که در
این قانون، غیر از لایحه 1404، برای همین توافقاتی که از قبل انجام شده با توجه به بودجه 1403، موافقاتی که هست، خود سازمان برنامه اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه؟
واقعیتش اینه که ما با کسری منابع مواجه هستیم. این منابع رو در همه جای دنیا ما ها یک پدیده داریم که ما ها بیارانه رو به اخشار آسیب پذیر میدیم. مهمترین قشر آسیب پذیر معلولان هستن. از اونجایی که در مملکت ما یارانه رو داریم به صورت غیر هدفمند، داریم به همه پرداخت میکنیم، یارانه سوخت، یارانه نان، یارانه هایی هستن که به همه اقشار مملکت داره داده میشه. به همین دلیل طبیعیه که تارگتینگ یا هدفمندی یارانه وقتی که از بین بره، کاراییشو از دست میده.
آخه در همین میانم آقای دکتر، نهادهای جدیدی وارد میشن از نظر اجرایی، نهادهایی که حالا در مورد وجودشون تخصیص بودجه به این نهادها، اولویت بندی ها هم پرسش های مطرحه. ببینید ما هدایت، به نظر میرسه این هدایت منابع و هدایت یارانه ای واقعا نیاز به تجدید نظر اساسی داره، چون الان به حال، حالا من میخوام خواهش کنم یه چند دقیقه فرصت بدیم خانم شهریاری از سوی هیئت مدیره انجمن عالی مرکز غیر دولتی تمامبخش کشور هم همراه ما هستن، چون وقت برنامه خیلی کوتاهه. من میخوام که ایشون هم الان وضعیت پیش آمده برای این مراکز رو برای شما بازگو کنن. حتما شما با خبر هستید آقای دکتر رامین. خانم شهریاری خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر رامین، هستم در خدمتتون.
خیلی مختصر الان بفرمایید شما با چه شرایطی مواجهین؟
اولا که ممنونم از اینکه این وقت رو به در اختیار ما گذاشتید. رسالت رسانه بودن و رادیو سلامت بر ما تمام کرده، ممنون از شما. ببینید خانم علوی بزرگوار، شما میدونید این سوم مصاحبه‌ای هست که من با رادیو سلامت داشتم در رابطه با مشکلات مراکز توانبخشی. ما ببینید بحث مشکلات ما در 1403 در حال حاضر معوقاتی هست که مربوط به 5 ماه اول سال هست که ما مصوبه هیئت دولتمون رو در 6/5/1403 گرفتیم، ولی این مصوبه به هیئت دولتی ساله هست، یعنی 12 ماه شامل میشه این کمک هزینه، ولی ما از شهریور ماه به ما پرداخت شد باز بشه 40%، که البته مراحل ابتدایی که رفت برای تصدیب با 50% بود که بعد گفتم به دلیل مشکلات مالی با 40% از هیئت دولت بیرون اومد و ما تنها الان در حال حاضر 5 ماه از سال رو با یارانه و کمک هزینه 1402 گذراندیم که الان بار مالیش بر مراکز بسیار زیاد شده و به دلیل کسری، حالا مشکلات بودجه‌ای که برنامه بودجه اعلام کرده که، و یا اینکه اون مهمترین نکته‌ای که الان من میخوام اشاره کنم اینه که سازمان بهزیستی همونطور که جناب آقای دکتر اعلام کردن، سازمانی هست که به قشر ضعیف و آسیب دیده داره خدمت میده. ما به ماده‌ای هست که 3% از بودجه سازمان ها رو کسب میکنن برای مناطق محروم. خب امسال 4.5% از بودجه سازمان بهزیستی هم بر این اساس کسب شده.
بله.
و اگر این تصویر توسط در حال حاضر برنامه بوده بتونه حل بشه این مشکل، ما فکر میکنم حداقل مشکل سال 1403 و مشکلات و معوقات مراکز حل بشه.
اجازه بدین همینجا ببینیم آقای دکتر رامین نظرشون چی هست. آقای دکتر پاسخ میفرمایین.
خدمت شما عرض کنم که واقعیتش اینه که کسر منابع وجود داره. ما هیچ تلاشی نکردیم برای اینکه بودجه رو از حواشیش کم بکنیم و به صورت هدفمند به کسانی که نیاز دارن و اولویت ما برای حمایت هستن پرداخت بکنیم. این مکانیزم پایه‌ای اینه که بیمه ها اینقدر تأخیر دارن، یارانه درمان محدودان اینقدر تأخیر داره. این تأخیر 5 ماهه فقط منحصر به این نیست، الان بیمه های صندوق های بیمه برای پرداخت مراکز درمانی دیگرشون هم تأخیری مشابه حتی بیشتر و بعضی از صندوق ها 8 ماه 9 ماه تأخیر دارن.
آخه خود مصوبات هیئت وزیران دیگه، این مصوبات
بله که پول نیست، مصوبه من میتونم تصویب کنم به همه مردم اینقدر مبلغ پول بدن، اما میباید که منابع دیده شده باشه و خیلی وقتا منابع هم دیده میشه.
خب توقع ایجاد میکنه دیگه آقای دکتر رامی.
و از همه مهمتر این که ماها وقتی که اراده بکنیم به این که میباید اگر قرار من سوبسید پرداخت بکنم، اگر قرار من یارانه پرداخت کنم، اگر قرار من از منابع دولتی قشر خاصی رو حمایت بکنم، این منابع همه به صورت اولوی اراده بکنیم که این کار اتفاق بیفته. علامت خوبی که من در دولت های دکتر پزشکیان دارم میبینم این که اراده کردن جایی که پول ندارن از جست آدم پولدار رو در نیارن، برق ندارن سهمی بندیش بکنن، برق رو به اندازهی که عادلانه باشه قطعش بکنن و اجازه ندن که منابع اینجوری حرف بره. این علامت بارقه تو دل ماها ایجاد میکنه که خب پس اومدن که واقعی اداره بکنن. و اگر اینجوری این رفتار به صورت جامع اتفاق بیفته در مورد یارانه نان، یارانه انرژی، به صورت بنزین، به صورت برق، به صورت همه نهادهای انرژی صورت بگیره، من امیدوارم که منابعی که در قانون دیده شده محقق بشه و ناحیه صرفه‌جویی در هزینه ها ما بتونیم هدفمند رفتار کنیم و به خصوص موضوعی که الان صحبت من و شماست، یارانه درمان معلولان
توان بخشی
و مراکز توان بخشی این عزیزم این قشر آسیب پذیر رو بتونن تأمین بکنن، پرداخت بکنن و این گله‌مندی که خانم دکتر شهریادی در موردش صحبت کردن انشالله برطرف بشه. من فرصت مختنم میشوارم بگم من بلا فاصله در اولین جلسه در کمیسیون اجتماعی انشالله پیگیر این موضوع خواهیم بود، به خصوص که ما 3 شنبه بعد از ظهر فکر میکنم طبق برنامه خدمت وزیر محترم رفاه هم هستیم، آقای دکتر میدری تشریف میارن. من این رو یادداشت کردم که جزو کارام و حتما مطرحش بکنم و امیدوار باشم که
من یه صحبت بکنم.
بله بفرمایید
آقای دکتر. من یک این دغدغه ما، من ابتدای سال هم اتفاقا در رادیو سلامت با جناب آقای بابایی کارنامی فرصتی شد که صحبت بکنم. ایشون قول دادن که در کارگروهی تشکیل بدن از وزارت، از برنامه بودجه، از سازمان بهزیستی، از نمایندگان انجمن عالی و برای حل مشکلات اینچنینی یه تدابیری اندیشیده بشه. خب ما به بنا به شرایط اجتماعی و شرایط خاصی که پیش اومد زمانی رو گذاشتیم که به انجام برسه، ولی متاسفانه ما هیچ جوابی از کمیسیون اجتماعی مجلس حداقل تو این زمینه نگرفتیم. و اینکه میفرمایید که خب یه صحبتی کردید در رابطه با اینکه دولت فعلی الان با این شرایط که جست کسی که داره، ببینید آقای دکتر، مدیر مراکز توانبخشی که با گروه سالمندان و معلولین سر و کار دارن نیازهای روزانه دارن، نیازهای حیاتی دارن. ما نمیتونیم اینها رو منتظر بیشتر از این نگه داریم. ما اینجا داریم به 144 گروه هدف که معلول سالمندان داره هستن خدمت میدیم که خانواده های اینها هم یه نوع گیرندگان خدمت امنیت روانی اجتماعی از ما هستن. ما 5 ماه از سال رو با تمام توان ماندیم تا بتونیم این حمایت و این ارائه خدمت رو داشته باشیم. ما زمان رو هم خیلی برامون الان اساسیه، هر چقدر هم میتوانستیم صبر کنیم جا نمونده. من نیاز دارو و پوشاک و غذای معلول رو نمیتوانم منتظر نگه دارم. من نمیتونم دستبندی برق منطقه بکنم بگم خب این تایم رو این برق رو کم میکنیم تا بتونیم هزینه رو جبران کنیم یا انرژی رو ذخیره کنیم. معلول نیازهای روزانه داره. شاغلین ما که افرادی هستن که در مراکز ما کار میکنن، نیروهای متخصصی هستن که با عشق و علاقه اومدن، اینها حقوق میخوان در دریافتی دارن. مدیران ما هر که به پایان سال میرسه استرسشون بیشتره، چک های داده شده، اقساط مانده شده، حقوق و سنوات پرسنل. من خواهشم اینه از رادیو سلامت، شما که میخواییم منعکس رو ببینیم، ما با جلسه با وزارت داشتیم، با خود جناب آقای میدری، ایشون دارن تلاش میکنن، با ریاست محترم سازمان بهسیسی، جناب آقای دکتر حسینی که خب ایشون جدید اومدن، تا حالا دو تا جلسه گذاشتیم، ایشون به شدت پیگیر هستن حوزه معاونت دفاتر. اما بحث ما بحث بودجه‌ای و برنامه بودجه هست که برنامه بودجه میتونه تدبیری بیاندیشه که مشکل 4.5% که از سازمان بهسیسی دارن کسب میکنن رو حل کنن. ما ماده 67 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یک دولت رو داریم که میگه بودجه سازمان بهسیسی و کمیته امداد 100%. ما الان هر سال همین تخصیص مشکل ما داره. و بعد جالبیش اینه خزانه هم آقای دکتر رامین میخواییم به ایراد بکنی این مسائل رو بفرمایید، قطر چکانی به ما پول میده، یعنی به خزانه قطر چکانی به سازمان ها پول میده. سازمان بهسیسی اولویت داره. معلول گفتم، معلول منتظر نمیماند، معلول نمیتونه، ما پوشک معلول رو نمیم، داروی معلول، بیمار اعصاب و روان رو شما نمیتوانید معطل نگه دارید. من خواهشم اینه صدای ما به برنامه بودجه خانم علوی برسه. آقای دکتر رامین صدای ما رو برسونی. برنامه بودجه در حال حاضر میتونه به ما برای موفقات سال 1403 کمک کنه. برای 404 هم برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم میتونن رایزنی بکنن برای اصلاح رابطه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان. ما این خواسته ما هست آقای دکتر، و ما صدای معلولین و سالمندان بی صدایی هستیم که بر روی تخت‌ها هستن. من صدای بچه‌ای هستم که کودک ناشنوایی هست که در مراکز ما برمیگرده به زندگی عادی. من شهریاری نیستم، من صدای 144,000 معلول و سالمندی هستم که در مراکزن و نمیتوانن حرف بزنن و از حقشون دفاع کنن. درود بر شما.
آقای دکتر رامین بزرگوار، شما، من همین مطلب رو با شما مطرح کردم و حالا به هر حال اگر سازمان برنامه باید این پرداختی ها رو انجام بده، شما میفرمایید منابعی نداره که انجام بده برای این کار؟
خیر، چیز منابع موجوده، منتها این منابع رو اینقدر پخشش کردیم، وقتی داریم به همه میدیم، بنزین مجانی به همه میدیم، نمیدونم یارانه ها رو به همه میدیم، این به این ترتیب منابع خیلی زیاد موجود هستن، اما اینا داره به همه پرداخت میشه. به همین دلیل نمیتونیم به کسانی که بیشترین نیاز رو داره، بین فرمایش خانم دکتر، به کسانی که بیشترین نیاز دارن و اولویت با اینها هستش، تو وقتی میمونن جا، این وضعیت پیش میاد که دلاوری مثل خانم دکتر شهریاری که یک تاریخ تونسته و خدمت هم کرده به معلولان، من یه مرتبه میبینم که میگه ما نمیتونیم. میتونی، هم شما میتونید، هم من
وظیفه‌مه میتونن آقای دکتر با این شرایط تورمی،
واقعا ببینید چه موظفه بتونه.
درسته.
هم دکتر میدری عزیز بود موظفه که بتونه.
بله.
هممون موظفیم برای اینکه حقی از مردم، از این قشر عزیز، از معلولان، از کسانی که نیازمند این خدمات هستن ضایع نشه، و هممون موظفیم که بتونیم. میتونیم، اصلا هم نگران نباشین. زودتر از این که بگم فردا بعد از ظهر خدمت های دکتر میدری به عنوان یک پروژه خدمتشون عرض خواهم کرد، دیگه نمیتونم دیگه فردا بعد از ظهر، امروز بعد از ظهر داریم و زودترین موقع فردا بعد از ظهر خدمتشون عرض خواهم. دکترم از رشادتشون، از محکم صحبت کردنشون، از اینکه صدای ما معلولان هستن تشکر میکنم. امیدوارم این صدا همیشه همینقدر رسا، اینقدر بلیغ بلند باشه و حق ماها رو بگیرم.
عرض کنم خدمتون که آقای دکتر حالا شما به عنوان آقای دکتر رامی شما به عنوان نماینده همین بانوان رشید تو اون جلسه حضور دارید و ما میخواییم که مسلمن شما همین رشادت رو داشتید که الان در مجلس حضور دارید، بنابراین با گرفتن همین سهم رشادت از بانوی مثل خانم شهریاری ما پیگیر نتایج اون جلسه از شما خواهیم بود.
بازم زنگ بزنیم به من چشم، چون شما رو تلفن شما رو مثل که من نمیتونم بگیرم، اما شما میتونید تلفن من رو بگیرید.
حتما، چون شما به هر حال نه تنها نماینده خانم مثل خانم شهریاری هستید، نماینده اون جامعه معلولان هستید، نماینده سالمندان هستید.
خانم دکتر نماینده ما معلولان هستید.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
زنده باشین ان شاء الله. از خانم دکتر هم نماینده خوبی در میاد.
خب خانم شهریاری عزیز، اگر مطلب دیگه ای هست ما بشنویم.
خانم علوی عزیز،
فقط من یه مطلب از شما بپرسم. ما تقریبا این مشکل شما رو این بار سومه که پیگیرش بودیم و قول مساعد کمیسیون اجتماعی به شما داد که شما اونجا یا حضور داشته باشید یا پیگیر باشن. بعد از اون دوبار گذشته اتفاق افتاد؟ یعنی در حد حضور شما؟
نه در کمیسیون اجتماعی مجلس که قرار بود کارگروهی تشکیل بشه هیچ اتفاقی نیفتاد. ما جلساتی تو وزارت داشتیم، الان کارگروهای تشکیل شده، ولی از طرف کمیسیون اجتماعی مجلس طبق اون قولی که جناب آقای بابایی کارنامی دادن هیچ اقدامی نشد، علی‌رغم پیگیری ها و گفتن حالا جلسات تایم خواستن. ما صبوریم خانم علوی بزرگوار، ولی گروه هدف ما صبور نیستن، نمیتونیم صبور باشیم. جناب آقای دکتر رامین گفتن که میتونیم. اگر من مرکز سامبختی، مدیر مرکز سامبختی که عاشق کارم هستم، نمیتونستم 31 سال بر این کار با تمام فشارهای روانی که استرسایی که خودتون 3 سال شاهدشید که ما چقدر داریم این میان، شاید هر کدام از ما اگر ادامه پیدا کنه بی انگیزه بشیم و این کسانی که عاشقانه وارد کار توانبخشی شدن تعداد زیاد نیستن. خانم علوی، شاید دو تا خواهر دوقلو علاقه که من، دو تا خواهری که مثل خودم هست خیلی هم علاقه مثل همه، نتونه کار توانبخشی بکنه، ولی من با عشق اومدم تو این کار.
حالا خانم شهریاری یه مطلب ازتون بپرسم. یه بخشی از این کمک ها کمک های بهزیستیه که حالا باید محقق شه، چون بهزیستی هم پیگیرشه، باید سازمان برنامه بهش پولو بده که بتونه به شما انتقال بده. چند درصد این هزینه ها رو شما به این شکل تامین میکنید با نرخ تمام شده فعلی، یعنی مرکزی که اجاره کردید اگر ملکی نباشه، به حال غذا، تامین مایحتاج، بحث وسایل توانبخشی، نیروی انسانی هستش که تخصص توانبخشی داشته باشه، کاردرمان، گفتار درمان، همه اون هزینه هایی که شما دارین، چند درصد خود مرکز تامین میکنه؟ میدونم که خیرین هم به این مراکز کمک میکنن.
نخوان عربی جان، ببینین همین بحث خیرین رو من اول
دو دقیقه فرصت داریم آخان شهریاری
عزیز. خیرین که مراکز خیریه ما تعداد محدودی هستن.
خب چطوری تامین میکنید هزینه رو؟ چون الان به معوقاتی هم دارین دیگه.
ببینین ما با بخش غیر دولتی، یعنی سرمایه گذار بخش غیر دولتی مثل من، میام ملکی رو اجاره میکنم که اگر دولتی میخواست اجاره کنه مثلا خیلی قیمت بالاتر، خیلی سختر، پولی هم با تفاهم نامه میبست و میرم. من 70 تا ملک میبینم تا یه ملک مناسب با قیمت مناسب تعدید کنم. من هیچ برداشتی، من به شما نشون میدم مدیرانی که 2 سال هیچی از خودشون نذاشتن، طلای دست فروختن برای اینکه آبرو اعتبارشون رو حفظ کنن. خانم علوی، گفتن بعضی چیزها خیلی دردآوره برای یه دکتر متخصص که داره یه مرکز سالمند روزانه رو مثلا داره میگذرونه با 100 میلیون اجاره که جایی پیدا نمیکنه. از سرمایه شخصی میزنه، از خودش میزنه، از شاید نتوانستن پرداخت حقوق قانونی پرسنلش میزنه. خانم علوی، گفتن بعضی چیزها جز درد هیچی رو مطرح نمی کنیم. ما حقی داریم، ما حقوقی داریم که بارها اعلام کردیم. من نمیتونم از خوراک و پوشاک و سرویس و آموزش مجبورم بزنم، ولی با پرسنلم مجبورم تفاهم میکنم.
بله،
توافق کنم. خانم علوی،
بخشی بود خانم شهریاری که آقای دکتر رامین گفتن شما میتوانید، ولی ما منتظریم علاوه بر این که شما مدیریت مراکز این توانستن رو محقق کردین تا الان، با توجه به قولها و وعده هایی که داده شده، هم مجلس، کمیسیون اجتماعی، هم وزارت رفاه و بالاخره